خارج فقه جلسه 50 چهارشنبه 12 نوه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما بحث رو کشوندیم به مطالب آقای حکیم و تقریبا درس دیروز به بیان مطالب ایشون گذشت و البته من آخر کار قدری با عجله نکاتی رو نقدن بر ایشون بیان کردم. امروز طبیعتاً یک مقداری از حرف ایشون رو البته نقدن دنبال میکنیم و انشاءالله میریم ادامه بحث که محور دوم بحث باشه. اما قبل از این یک اشکالی رو یکی از فضلا کردن، گفتن که لزوم شکر منعم و لزوم دفع ضرر محتمل چه ارتباطی با ایمان به نبوت داره؟ مستظر هستی دیگه. آقای حکیم گفتن اون دوتا اصل اول، یکی توحید یکی هم نبوت، این دوتا اصل حالا غیر از اجماع از باب وجوب عقلی شکر منعم یا وجوب فطری دفع ضرر محتمل. حالا دوستمون سوال میکنن که شکر منعم و دفع ضرر محتمل نسبت به توحید درست، اما نسبت به نبوت چطور؟ ببینید، خب اگر ما احتمال بدیم که اگر نبوت رو قبول نکنیم، ولو احتمال بدیم، در یک ضرر عظیمی واقع میشیم. فردا قیامت عذری نداریم، بهانه ای نداریم. پس نسبت به دفع ضرر محتمل، همینطور که خیالمون راحت نیست مگر وقتی که بریم دنبال توحید، خیالمون راحت نیست مگر بریم دنبال نبوت. اما راجع به شکر منعم از این باب که بالاخره نبوت فعل خداونده، ما همونطور که باید شکر منعم داشته باشیم، خدا رو بشناسیم، باید اهدافش هم بدونیم دیگه. خب اهدافش از کجا معلوم میشه؟ از طریق نظر به نبوت. البته من اصرارم ندارم دفاع کنم، اینم معلوم باشه، منتها چون نمیخوایم حالا زود تسرع در اشکال داشته باشیم بر آقای حکیم، من همچون دفاعی میکنم. یعنی وجوب شکر منعم چنان که اقتضا میکنه ما منعم رو بشناسیم، اقتضا میکنه که خواست منعم رو هم بفهمیم. خب خواست منعم فهمیدنش از طریق آشنایی با نبوته، نبوت عامه و نبوت خاصه. این ارتباطش اینجوری میشه برقرار کرد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من اگه دقت کردید دیروز راجع به تمسک آقای حکیم به اجماع ایراد داشتم و نمیدونم هم چقدر دقت کردید، در واقع 4 اشکال بود به این شکل. البته دیروز نگفتیم، دوست دارم امروز دقت کنید، چون مسئله مهمیه و خیلی جاها به کار میاد. اولین اشکالی که ما گرفتیم بر آقای حکیم چی بود آقایون؟ اشکال بر سقرای اجماع، درسته؟ یعنی ما میخوایم خدمت این سید محترم عرض کنیم که یک مسئله به این مهمی و گستردگی که خیلی ها در اطرافش قلم زدن، خیلی ها سکوت کردن، اونایی هم که قلم زدن خیلی ها قلم ها دیگه در اختیار ما نیست، کتاب ها از بین رفته، بعضی هاش هست، اونایی هم که هست که شما همه رو ندیدید. یعنی کدام مثلا فقیهی میتونه بگه من تمام آثاری که یحتمل این مسئله درش بوده دنبال کردم؟ ببینید ادعا اینها، اجماع وقتی میگیم یعنی تمام آثار رو من دیدم، خیلی حرف سنگینیه. و این فضلا ما نسبت به نهال این مسئله، در مسائل دیگم که آقایان ادعای اجماع میکنن یا عدم خلاف میکنن داریم. خدا رحمت کنه بزرگان رو، خدا رحمت کنه آقای خویی رو، شما نگاه کنید دیگه، ما ایستاده بر قله تر از ایشون و سوتوک تر از ایشون، و یعنی ایشون از اوناست. خیلی جاها آقایون دارن بلا خلاف ولا اشکال، ما گفتیم هم فیه خلاف هم فیه اشکال. حالا آقای حکیم به شدت آقای خویی نیست، آقای خویی اهل تتبع زیاد نبودن، آقای حکیم چرا، ولی بازم آقای ادعای اجماع. میدونید وقتی این اشکال میشه چی میگن آقایون؟ میگن که بله اجماع منقول که اصلا اعتبار نداره، میشه خبر واحد دیگه. بله تازه خب اجماع منقول اون طرف که نقل کرده چی؟ حالا آقای حکیم اجماع منقول از مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه چی؟ سوال میاریم اونجا دیگه، کار حل نمیکنه. ببینید معمولا وقتی این اشکال میگیریم میگن آقا ببینید، ما نمیگیم همه علما رو دیدیم، همه کتابا رو دیدیم، ولی آدم وقتی مثلا 20 تا 30 تا از اعیان فقها رو میبینه و میبینه اینا همه یه چیز گفتن، دیگه میرسه به اجماع، میرسه به اجماع. خب از باب مثلا حساب احتمالات هم حساب کنید، وقتی که 20 نفر بگن دیگه آدم چند درصد احتمال میده 21 غیر این گفته باشه؟ ولی ببینید این حساب احتمالات و اینها باز خیلی تتبع سنگین میخواد، خیلی تتبع سنگین میخواد، مخصوصا اگر مثل آقای حکیم بگیم اجماع مسلمین. ببینید کلمات معنا داره، مسلمین یعنی سنی ها با مذاهب مختلفشون، زیدیه، غیر زیدیه، اسماعیلیه، اینا هم جزء مسلمین هن دیگه. به هر صورت ببینید ما راحت بهتون بگم، با این که معتقدیم باید کمال احترام به اقوال علما رو گذاشت، نسبت به سقرای اجماع مناقشه داریم. خب این یک. دو، حتما بلدید اجماع رو بعد از مرحوم آخوند، آقای آخوند میگن اگر مدرکی باشه به درد نمیخوره، شنیدید اینو دیگه؟ بالاتر میگن محتمل المدرک باشه. لذا بعضی ها میگن مثلا اجماع سقرویان اشکال داره 1، کبرویان هم اشکال داره 2. منظور از کبرویان این اعتبار نداره. اصلا شما فرض کنید از جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل هم کمک گرفتید، حالا امروز باید بگیم هوش مصنوعی دیگه، از هوش مصنوعی و همه اینا کمک گرفتید، فرض کنید به اجماع رسید. سقراش تمام شد. خب سقراش تمام شد. خب احتمال نمیدید که مدرک این آقایون مثلا در مسئله عدم تقلید در اصول دین همین دلیلی باشه که میارن، مثل که میگن در اصول دین اعتقاد لازمه و تقلید اعتقاد نمیاره. خب اگر این باشه میشه اجماع مدرکی. البته من به شما بگم ما در جای خودش در اصول دور اول گفتیم و انشاءالله در دور دوم اگر ادامه بدیم تا اونجا برسیم عرض خواهیم کرد که ما نسبت به اجماع مدرکی موضعمون بینابینه. بیشتر از این من نمیتونم توضیح بدم. یعنی بعضی وقتا با اینکه مدرکیه، مخصوصا اگر مدرک ضعیف باشه، توجه میکنید؟ اگر محتمل المدرک باشه، ضعیف باشه، میگیم بعیده صرف این مدرک این اجماع بوده. از این جهت ما نه اجماع مدرکی رو رد میکنیم نه اجماع مدرکی رو 100% مثل قبل از آقای آخون قبول میکنیم، ولی اینجا احتمال مدرکی بودنش خیلی قویه. مدارکم مدارک برای خیلی ها قانع کننده بوده و لذا تمسک به اجماع درست نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم بر اجماع آقای حکیم در اینجا اینه که شنیدید آقایون میگن اجماع در احکام فقهی درسته نه در احکام غیر فقهی. مثلا من بگم که خبر واحد حجت لل اجماع، میگن خبر واحد حجت مسئلتون اصولیه و اجماع مال کجاست؟ مال فقه. خب حالا ما نحنفی فقه یا یه بحث کلامیه؟ آیا در ایمان، آیا در اصول دین ایمان لازمه یا نه؟ او یه بحث کلامیه، یه بحث کلامیه، نه بحث فقهی که بخواد یه حکم فقهی رو عملی فقهی رو بگه. اینم نکته دیگه. منتها بتون بگم یه وقت خدا نکرده از حرف من گول نخورید که خیلی از علما از اجماع در مسائل اصول هم استفاده کردن. من تو همین یادداشته که دیروزم اشاره کردم چند سالیه بلکه چند دهه است راجع به اجماع دارم جمع میکنم، یکی از بحثا اینه تمسک علما به اجماع در غیر احکام، حالا در احکام اصول یا در احکام فلسفه و کلام و امثال ذلک. ولی به هر حال خیلی ها زیبارش نمیرن و اونجا هم که علما به اجماع تمسک کردن در یه مسئله اصولی توجیه کردن. اینم نکته سوم بود. و بالاخره نکته چهارم نقد بر اجماع در این مسئله، من نوشتم خیلی عجیبه. آقای حکیم اینجور دارن میگن ما تقلید نداریم در اصول دین به دلیل اجماع. خب مگه تمسک به اجماع تقلید از مجمعین نیست؟ البته تقلید به معنی متابعت ها، یعنی حجت قرار دادن. یعنی شما میگید ما اجماع مسلمین رو حجت قرار میدیم برای خودمون و میگیم در اصول دین تقلید راه نداره، باید علم پیدا بشه. خب خودش متابعت از دیگران، متابعت از اجماعه، متابعت از اجماعه. به نظر میرسد اینم میتونه اشکالی باشه بر آقای حکیم. اجمالاً بهتون بگم، این اجمالاً رو دقت کنید، تمسک به اجماع که در فرمایش آقای حکیم مثل چی بگم، بذری که بپاشی یه جاها تو کتاب ایشون پاشیده شده، ما با تمسک به اجماع ایشون مشکل داریم. همه جا داریم، مخصوصا اینجا.
دلیل نمیتونه باشه ولی معید میتونه باشه.
حالا ایشون که دلیل دارن دیگه، شما چی میگید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بخش جدید. نمیدونم چقدر یادتونه دو سه روز قبل گفتیم که در مسئله تقلید در غیر احکام فقهی، یه بخش مال اصول دینه، یه بخش مال غیر اصول دین، سایر معارف. اما در اصول دین یادتون باشه من گفتم ما سه تا محور باز میکنیم، سه تا محور. محور اول موقعیت فقهی مسئله. هر وقت ما میگیم علما، موقعیت فقهی یعنی آرای علما، چون فقه حاصل آرای فقها هست دیگه. تا الان بحث ما طول کشید، متوجه شدید که مسئله اتفاقی نیست؟ خیلی مهمه. تصور اکثر فضلا اینه که همه میگن تقلید در اصول دین نداریم، علم لازمه، حتی علم با استدلال لازمه. متوجه شدید که چقدر بحث و اختلاف و نزاع بود؟ این محور اول. محور دوم که انشاءالله بتونیم امروز وارد بشیم و تمامش کنیم، ببینید من نوشتم محور واقع خارجن. یعنی ببینید ما کاری به علما نداریم، به اقوال علما، حتی کاری به ادلم نداریم. انشاءالله ادله رو شنبه هفته آینده بررسی میکنیم، درست؟ اما واقع خارجی علما خبر از چی میده؟ بالاخره ببینید ما بدون تبار که متولد نشدیم، بدون پیشینه. 1447 سال اسلام اومده، حال تازه ادیان قبل از اسلام هم هست، اونو کار نداریم. 1400 سال، بیش از 14 قرن اسلام اومده، درسته؟ میلیاردها مسلمان هم الان داریم، قبلا هم صدها میلیون داشتیم. طول زمان با اینایی که مردن حساب کنیم ده ها میلیارد. تو اینا بچه بوده، مستضعف بوده، انسانهای قاصر الفکر بوده، انسانهای نوجوان بوده، تازه مسلمان بوده. الان هم که همین پار از فیضیه بذارید بیرون، همین پار رو بذارید بیرون، خیابون پر از مسلمانه، پر از شیعه است. ببینید وقتی نگاه کنیم ببینیم ایمان اینا، اسلام اینا، تشیع اینا بر چه پایه است؟ چند درصدشون عالمن؟ حال من یواش میگم، لازم نیستم از فیضیه بریم بیرون، از دارالشفا بریم بیرون، نه، تو همین دارالشفا و فیضی هم یه دور بزنیم. بله، تو همین دارالشفا و فیضی همین جا یه دور بزنیم. بله، حال من دیگه اینقدر. ببینید یه موقعی من یه جای منبر بودم، مسجد یکی از شهرهای معروف ایران، حالا اسم نمیارم، نقد کردم که ما شناختمون نسبت به ائمه ناقصه. خب چیزی که شما هم شاید بارها گفته باشید. بعد تو صحبتام گفتم که جمعیتم زیاد بود، گفتم اگر یه قلم، یه کاغذ بین همین با سوادای همین جلسه تقسیم کنن، بگن راجع به ائمه هرچی بلدی بنویس، هرچی بلدی بنویس، حضرت امیر، امام حسین، اگه بیاد اون آخریا، امام هادی و امام جواد اینا و امام عسکری که دیگه هیچ، درست؟ چقدر میتونیم بنویسیم؟ میتونیم واقعا دو تا صفحه رو پر کنیم؟ هرچی بگن، هرچی اطلاع داری بنویس. اومدم پایین، یکی از علمای بزرگ رحمت الله علیه سر کرد تو گوش من، گفت که ما خودمون چقدر میتونیم بنویسیم؟ مخواست بگه شما داری به مردم میگی، انتقاد میکنی، ما خودمون چقدر میتونیم بنویسیم و بگیم. و آقایون همین هم هست، این هرزگویی هایی که میبینید گاهی وقتا حالا یه جا مثل آتش فشان میزنه بیرون، وگرنه این خیلی وقتا اینجوری هست، اینا مال همین عدم اطلاعاته، عدم اطلاعاته. طرف مثلا از امام جواد، حالا یواش یواش میفهمید کجا رو دارم میزنم، همینو فهمیده که امام زن گرفتن، علیازه آدم زبانش هم جاری نمیشه، و بعد مثلا زن اول حسادت کرده امام رو کشته، به شهادت رسونده. خب تو چقدر تباه عمر که کسی امام جواد اینجوری بشناسه، امام جوادی که در سن 7 سالگی، این که ما نگفتیم سنی ها نوشتن، دوستان امام ننوشتن، مناظره امام رو با یحیی بن اکثم قاضی القضات بزرگ جهان اون زمان اسلام، یحیی بن اکثم هم یه طلبه تازه درس خونده نبود، همه اتفاق کردن که این از عهده مناظره برمیاد، اونم در مقابل یه بچه به حسب ظاهر 7 ساله 9 ساله. امام بیچارش کردن، یه سوالی امام ازش پرسیدن، حتی اون ناقلا یه سوالی کرد، من یه موقع گفتم صورتاشو که وقتی امام تشقیق کردن 2000 خورده صورت در اومده از سوال یحیی. بعد بهش گفتن خب کدام صورت منظورته؟ این بدبخت مثل باد بادک، دیدید باد باشه بزنی سوزن بش بادش در بیاد، بادش در اومده بود دیگه. گفت هرچی شما بگید آقا. امام گفتن تو سوال کردی، من سوال تو رو بازش کردم به 2000 خورده صورت. خدا نگذره از دو گروه آقایون، گروهی که اینجوری القاء شبهه میکنه، البته خدا نمیگذره این که معلومه، و گروهی که نمیگن اینا رو. تریبون عام دارن، تلویزیون در اختیار دارن، رادیو دارن، خطبه های سنگین نماز جمعه ها رو دارن، ولی مثل این که قسم خوردن نگن، عهد کردن نگن، یا رسانه هایی که اگرم گفته بشه حاضر به پخشش نیستن، اینم هست، چون اونا خیلی ضابطه دارن از کی پخش کنن، از کی نکنن، چجور پخش کنن، چجور نکنن، این بازی هایی که وجود داره. به هر صورت قصه این آقایون که حالا تو این فضا باید ببینیم که بالاخره این وضعیت چیه، وضعیت داشتن مخواستم عدم شناخت رو بگم، به اینجا رسیدم، شناخت ها خیلی ناقصه. به هر حال این نکته هست. ببینید من داشتم دنبال میکردم ببینم بالاخره آقایونی داریم که راجع به همین بحثی که ما میکنیم، وضعیت خارج، بالاخره خارج این آقا، خارج اینه، اکثر کثیر به اتفاق یا علم ندارن، بیشتر گمان دارن به اصول، یا اگر علمم دارن قدرت بر استدلال ندارن، نمیتونن استدلال کنن. این واقعیت رو ما داریم اینجا. ببینید وقت میتونیم بگیم شارع مقدس این واقعیت رو نادیده گرفته. واقعا ببینید ما محضر خیلی از فقها ها با ارادتی که داریم، البته من الان نمیخوام تصمیم بگیرم و میخوام طرح بحث کنم، و الا تصمیم از روز شنبه به بعده. شما که میگید باید مسلمان در اصول دین یقین داشته باشه، به اینم اکتفا نمی کنید، خیلیاتون میگید اقامه دلیل بکنه. معناش اینه که پس اگر یقین نداشته باشه یا اقامه دلیل نتونه بکنه، این دیگه مسلمان نیست دیگه. خب این ملتزم میشید، ملتزم میشید، قابل التزامه. نگید آقا حالا 4 نفر قدرت ندارن، علم ندارن، این یه عارض مفارقه، شارع برده حکمشو روی واقع. جواب اینه که این عارض مفارقه واقعا، عارض مفارق آقایون، حال که تازه عصر با سوادی، عصر فرهیختگانه، چقدر واقعا علم به معنای 100% علم که میگن، حتی اطمینان هم میگن نه، علم. حالا ما از استدلال هم چشم پوشی میکنیم، خب میگیم همون نفس علم کافیه، چون خیلی ها میگن استدلال تونست بکنه، نتوانست نکنه. آقای حکیم هم دیروز گفتن اگر بدون استدلال ممکنه گمراه بشه، بره کلاس ببینه تا بتونه استدلال هم بکنه. اگر گمراه نمیشه نمیخواد، ولو نتونه استدلال بکنه، بگه آقا من یقین دارم به امامت امام صادق، شما چی میگی؟ بهش بگیم آدرسش چیه؟ میگه من یقین دارم دیگه، مثل خیلی از مردم که یقین دارم. ببینید این عارض مفارق نیست. شرع مقدس میتونه عارض مفارق و نادیده بگیره، حکم اولی درست کنه، حکم ثانوی، ولی وقتی یک چیزی عارض غالبه نزدیک به دائمه، طبیعتا شارع نمیتونه نادیده بگیره، نمیتونه. ما با این واقعیت طرفیم. معلوم آقای آخوند، دقت کنید، میدونید که آقای آخوند هم این بحثا رو داره. کجا داره آقای آخوند؟ جایی که معمولا آخر سال میشه و شما فضلان نمیخونید، اجتهاد و تقلید کفایه. کفایه اجتهاد و تقلید داره، با اینکه کتاب اصوله ولی اجتهاد و تقلید برده تو اصول. آقای آخوند در اونجا، البته این که من دارم میگم مال اونجا نیست، مال بحث انسداده. تو بحث انسداد اوائل جلد دوی کفایه، حتی من کفایه یک جلدی آدرس دادم، ولی تو بحث انسداد آقایون میارن، شیخ هم میاره، شیخ انصاری. اونجا ایشون مثل مشهور میفرماید که آقا در اصول دین معرفت لازمه، و زن چون معرفت نیست پس کافی نیست. بله، اگر بخوام اینو در قالب منطق درش بیاریم، علاقه من باشید، میشه قیاس استثنایی دیگه. من المعتبره در اصول دین المعرفه، ولکن الظنه لیس به معرفت و علم، پس زن معتبر نیست، زن معتبر نیست. بعد با همین مشکلی که من گفتم مواجه میشه، که خیلی ها نمیتونن عالم بشن یا نمیتونن استدلال بکنن. میگه کما مشاهد فی کثیر من النساء، البته میگه زنها بدشون نیاد، بله رجال. میگه خب اگر قصوره که قصوره دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لازم هست، ولی وقتی که قاصره نمیتونه استدلال کنه یا نمیتونه عالم بشه، خب معفوه، خداوندم عقابش نمیکنه. مثل خیلی از واجبات آقایون، چون به دست خیلی ها نمیرسه، قاصر هم هستن و نه مقصر، خب هیچی، معفوون دیگه، معذورن. اما اگر رو تقصیر باشه، اینجا مشکل میشه. رضا میگه که به خلاف ما اذا کان ان تقصیرن فلشته ها، به خلاف اونجایی که از رو تقصیر در کوشش باشه، من اضافه میکنم، یا از روی تعصب باشه، بله، از روی لجبازی باشه. حالا ایشون همون تقصیر در اجتهاد رو میگه، میگه خب اینجا دیگه نه، دیگه فایده نداره، اینا باید برن کسب علم کنن، کسب استدلال بکنن، تا بتونن مثلا در زمره مسلمانان داخل بشه. بعد اینجور میگه، من عبارت چه براتون بخونم، تو برگم هست اگه دارید، صفحه 278، باید وسطای صفحه باشه، عبارت آقای آخوند رو پیدا کنید. بله؟
قبل از نقولو.
بله قبل از نقولو. حالا آقای مصطفی گفتن قبل از نقولو شما نقولو رو بکنید قد یقال. آقا نقولو جازمانه است، قد یقال یه کمی آرومتره. خب پس میشه قبل از قد یقال. ببینید سه چهار خط، شما بیاد دو خط آخر اون قبلیاشو گفتم براتون، به خلاف ما ازاکان ان تقصیر فل اجتهاد. میگه اینجا دیگه طرف معذور نیست، معذور نیست چون تقصیر کرده. حالا خداوند قصور رو ببخشه، دیگه تقصیر رو که نمیبخشه. ولو اینجا رو دقت کنید، لعجل حب طریقت الابا و الاجداد و اتباع سیرت سلف، فانه کل جبلی للخلف و قل ما انه تخلف. مرحوم آقای آخوند شاعر نیست ولی مثل اینکه علاقمند به شعر، لذا عبارتاش حالت نثر مسجع داره. میگه اگر کسی تقصیر بکنه، مثلا چی؟ مثل چی؟ مثل اینکه دوست داره از روش گذشتگانش پیروی کنه، از سیره سلف پیروی کنه، اینجور جاها آقا دیگه میشه مثل جبلیه. اون چه که در سلف هست میشه حکم فطرت پیدا میکنه در خلف، کل جبلی، یعنی تو جبلت و فطرت نسل بعده. مثلا یه بچه کافر فرض کنید، حالا چه بگیم کافر بچه مسلمان، این از همین مطابقت از پدرش مادرش یا مثلا مکانش رفته تو ذاتش و کم است که ازش فاصله بگیره. لذا اگر تو جامعه مسلمانان متولد بشه، تو خانه شیعه متولد بشه میشه شیعه، تو جامعه اسلامی باشه میشه مسلمان، تو جامعه کافران باشه همون مسلک خودشونو داره دیگه. من این سفری که عراق بودم همین اول هفته و آخر هفته گذشته، آقایون میدونید از این شیعیان اسماعیلیه اخیراً زیاد میان در نجف زیارت میکنن، کربلا میان، ولی دیگه کاظمین و سامرا نمیرن چون اعتقاد ندارن به امامت امام کاظم به بعد. من چون همین بحثم فکرم مشغول بود، میدونستم بیان باید با شما همین بحثا رو بکنم، هی نگاه این بچه های اینا میکردم. اینا بچه هاشون هم اگه مشرف شده باشید حتما ایام اربعین اینا هم باید دیده باشید، ما خیلیشون زن بچه همه میان، خانوادگی میان. هی نگاه این بچه ها میکردم، خیلی هم مثلا لباس خوب، لباس مثلا دشتاشه سفید با یه کلاه مخصوصی که سر میزنن، هی نگاه اینا میکردم میگفتم بیا حالا این بچه مثلا چون تو خانواده کسی دنیا اومده که شیعه بوده اسماعیلی بوده اینم هست. و جالب هم اینه که میدونی که تا آخر عمرم همینجور ادامه میده دیگه، بعدم که زن میگیره دوبار بچه دار میشه، اون بچهش هم مثل این دیگه میرن تا بعدم میمیرن. آقای آخون میگن این تقصیر به حساب میاد. دارید میبینید عبارتو، این عبارت از کفایه است. ولی ببینید یه نکته ای ما به آقای آخون باید بگیم، این که انسان ها عموماً متابعت میکنن از سلف، یعنی خلف متابعت میکنه سلف رو، اینجور میشه دیگه، نسل بعد متابعت میکنه از نسل قبل، این جزء تقصیر به حساب میاد. ببینید نمیدونم چرا بزرگان ما واقعیت رو نگاه نمی کنن. اصلا توفت التفات نداره، غیر از اینه ایمانم بعضن داره ها، به همون قضی که یعنی ازش بپرسن ولو به زبون نیاره، ولی غیر از اینی که چون تو این خانه متولد شده، تو این مکان متولد شده، همون قدری هم که به چیزای دیگه از باباش گرفته اعتقاد داره به اینم داره. اینو بگیم تقصیر در صورتی که اصلا طرف التفات نداره، التفات نداره، یا مثلا بعضا به گوشش نخورده. به نظر میرسه این مصداق تقصیر نیست. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، ببینید وقتی انسان قاطع بشه خود قطع عذره، یعنی عالم قاطع به خلاف در حکم جاهل قاصر، نه جاهل مقصر. خدا رحمت کنه بزرگان رو، ما اوائل درس خارج من میرفتم خدمت مرحوم آقای خاتم، آسد عباس خاتم، همین یه نفرم بودم، گاهی هم دو نفر میشدیم. ایشون یه جمله ای رو از مرحوم امام خمینی نقل میکرد، از استادش. میگفت امام خمینی میفرمود که تو فیضیه ما جاهل قاصر داریم. میگفتیم آقا جون سید بزرگوار تو فیضیه جاهل قاصر، حال احتمالاً ایشون از جای دیگه گرفته یا از ذهن خودش بوده، هر چی بوده، گفته بود آله کسی که قاطعه. این خیلی مهمه آقایونا. لذا اگر گفتیم کسی قاطعه جاهل قاصره، خب خیلی وقتا ما میگیم اگر قاصر باشه لاطاعت شامل حالش میشه، اگر مقصر باشه لاطاعت شامل حالش هست دیگه، نظر معروفیه. میگن لاطاعت یا حدیث رفع یا حدیث حجب، ما حجب الله علمه و عن العباد، اینا مال جاهل قاصره. حالا یه سوال میکنیم، کسی که قاطع به خلاف یقین داره که مثلا سادزاد اینجوری باید تلفظ کنن، بعدا معلوم میشه اشتباه میکرده، خب استاد درس خارج هم هست ولی خب قاطع بوده، این قاصره یا مقصره؟ اینی که گفته بود در فیضی هم قاصر پیدا میشه. ببینید ما میخوایم بگیم شما دامنه تقصیر رو دارید پهنش میکنید آقای آخون، بعد وقت ثمرش هم این میشه که اینا عذرشون پذیرفته نیست. حالا اگر بگیم با همین بیان دیگه تو زمره مسلمانان داخل نمیشن، دیگه ببینید چی میشه. اما اگر اینا رو جزء قصور آوردیم، طبیعتاً وضعیت فرق میکنه. من درخواستم اینه که این به اصطلاح نصف صفحه، اصلا همه صفحه، همه بحثا رو با دقت بخونید، ولی بعضی وقتا اصرار میکنم مثلا دوبار مطالعه کنید، چون اینجا دعوات سر یه مسئله ریز نیست. توجه میکنید این بحث امروز ما با ایشون یه مسئله خیلی مهمه که ما قاطع به خلاف رو دارم بهتون عرض میکنم. این همینا، اینا دارن از آبایشون، هیچ چی دیگه هم ندارن و یقینم بدون اگر جای دیگه متولد می شدن اون مذهبو داشتن. ما اینا رو جز کی بگیریم؟ جز مقصرین بگیریم؟ جز قاصران بگیریم که ما معتقدیم اینا قاصرن؟ آقایون این آخر صفحه من دوست داشتم یه عبارت کوتاهی رو از مرحوم، شاید نشنیده باشید، عاشق عبدالنبی عراقی، نجفی عراقی، فکر کنم این عراق اون عراق سواد نیست، عراق یعنی عراق، این عراق که ما میدونید قبلا بهش میگفتن عراق عجم، عراق عجم یعنی عراق، مقابل عراق عرب که عراق معروف باشه. بعد اومدن شد سلطان آباد، بهش یه زمانی هم حالا قبلش یا بعدش میگفتن سلطان آباد، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی مال عراقه، مال عراق. اگر عراقی هیچی نداشت که خب خیلی چیزا داره و داشته، جز همین ملا فتحعلی برای برکت این منطقه بس دیگه. بعد زمان پهلوی اسمو عوض کردن شد عراق. این مثلا آقا ضیاء عراقی اینه که مال عراقه، مال همین عراقه، ضیاءالدین عراقی. به هر صورت حالا این عاشق عبدالنبی کتابی داره معالم و زلفا، معالم و زلفا فی شر عروت الوسقا. ایشون آقایون از اوناییست که خیلی عجیبه، نه تنها استدلال و لازم نمیدونه، بالاتر برید بالاتر، بلکه علمم لازم نمیدونه. میگه زن کافیه. اگر یه مسلمانی، یه انسانی، ها نگیم مسلمان بعد بیم، اگر یه انسانی گمان داره، مطالعه هم کرده به توحید، به نبوت، به امامت گمان داره، آدم لجوج و عنود و یک دندم نیست، اما به این حد رسیده، ایشون میگه شهادتین، میگه یا نمیگه؟ میگیم آره، میگه کافیه دیگه. مگه زمان پیغمبر میاد؟ بله. مگر شما معیدید؟ ما گاهی شوخی میکنیم میگه معید که حرف نمیزنه، اونی که ناقده حرف میزنه. به هر صورت ببینید آقایون، ایشون میگه که زمان پیامبر طول مثلا 23 سال پیغمبر سعی میکردن کسی رو عالم کنن. یه نفر میومد میگه آقا من شهادت میدم، از پیغمبر یه چیزی میدید یا حتی نمیدید؟ فکرم نکنید همه مسلمانان و صدر اسلام همشون از پیامبر معجزه میدیدن. رئیس قبیله اسلام میآورد، تموم بود دیگه، میرفت تو قبیله. این که مثلا یه دفعه میگن نیجریه نمیدونم چند میلیون شیعه شدن، اینا رئیس قبیله میاد یک تشیع رو میگه، میره تو قبیله دیگه، اینا رئیس رو میشناسن. خب پیغمبر بعد یه چیز دیگه میگه، میگه اگر ما متن رو خشخاش بگذاریم، علل اسلام از سلام، علل اسلام از سلام. بعد میگه اوحدی از علما میتونن استدلال بکنن. مرحوم آقای عراقی دقت کنید، استدلال رو استدلال سخت گرفته. اگر اون حرفی که از بعضی مراجع نقل کردم، گفته بودن استدلال چی؟ فراخور حال، یعنی ولو استدلال ساده، شاید نمیگفت که اوحدی از علما میتونن، حتی بقیه علما نمیتونن، نه، او فراخور حال. آقای مکارم آیت الله سلمه الله، ایشون مال عبارت مال ایشونه، حالا قبلش کسی گفته نگفته، من از ایشون دیدم، میگه استدلال فراخور حال. منتها خب ما اینیم که خب اگه اینه ولش کنید دیگه، چرا چه اصراری دارید؟ حالا تو تحقیق عرض خواهم کرد. به هر حال ایشون استدلال ظاهرا سخت گرفته، مثل برهان صدیقین و برهان نظم و نمیدونم برهان دور و تسلسل و خلقون من غیر شیئن ام همول خالقون. خب شاید گفته اینجور خیلی انسان‌ها نمیتونن، ولی ایشون صریحاً تصریح میکنه به اعتبار گمان. میخوام من یک دقیقه که وقت داریم طبق این ساعت، من ایشون یارگیری هم میکنه ها، میدونید زرنگی اینا اینه که این زرنگی رو گاهی ما نداریم و لذا چوبش هم میخوریم، اینه که ایشون یارگیری میکنه. ببینید میگه که لکن الاقوا کفایت و زن، استدلال که هیچی، علمم هیچی، کفایت و زن. کما ان المحقق نصیر الدین طوسی و المقدس الاردبیلی سید المدارک و البهائی و حجت الاسلام آقا محمد باقر، بله آقا محمد باقر بهبهانی رو میگه، وحید بهبهانی، اون که وحید محمد باقر، محمد باقر شفتی، حالا چیز دیگه نداره اینجا، ول مجلسی، ممکنه بگه محمد باقر مجلسی پدر، مجلسی بعد پسر اسمش محمد تقی دیگه، درست دارم؟ محمد باقر پسر محمد تقی پدره، محدث کاشانی، شیخ انصاری، اوه صاحب فصول، برای اینکه خودش حرفش ثابت کنه، اینا رو هم همراه خودش میکنه. خب خود بس باشه تا انشالله بریم سراغ ادله. ببینید شنبه اگر میخواید پیش مطالعه کنید، یه مقداری آیات قرآن، روایات بررسی کنید. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.
از این قرآن اعتقادات زنی رو این من هم الا یظنون سیان داره زن رد میکنه،
ولی یه جایی هم یه اینها